الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 433، سطر 17. ولأن الکمال کمال شیء فالنفس کمال لشیء و هذا الشیء هو الجسم و یجب ان یؤخذ الجسم بالمعنى الجنسی للمادی. بحث در تعریف نفس داشتیم، مفردات این تعریف رو بیان میکردیم. کمال بیان شد، اول هم بیان شد، حالا رسیدیم به لجسمن. این لجسمن رو میخوام بیان کنم. چرا ما در تعریف لجسمن را بودیم؟ فرمودن که ما نفس رو داریم تعریف میکنیم، نفس به ماهی نفسون رو، نه نفس به ماهی جوهرون خاص. نفس به ماهی نفسون یعنی نفسی که مدبر است و متصرف است، مدبر جسمه و متصرف جسمه، متصرف در جسمه. پس نفس کمال هست، ولی کمال لشیء. چون کمالون لشیئن، پس باید ما اون شی رو در تعریف ذکر بکنیم و اون شی جسمه. بعد می فرماد جسم رو به معنای جنسی بگیر، به معنای مادی نگیر. جسم دو جور لحاظ میشه، به یک لحاظ میشه جنس، به یک لحاظ میشه ماده. اگر لابه شرط قرارش بدیم میشه جنس، اگر به شرط لا قرارش بدیم میشه ماده. واضحه که ما باید جسم رو به معنی جنسی بگیریم، نه به معنی مادی. جنس به معنی مادی همون چیزی که اشاره کردن به شرط لاست و جز اون ذاتیات خودش چیزی دیگری رو نمیپذیرد، مگه به عنوان یه امر خارجی، و الا به عنوان امر ذاتی نمیپذیره. جسم عبارت است از جوهر قابل ابعاد ثلاثه. حالا اگر جسم نامی قرارش بدید قید اضافه میارید، اما اگر جسم مطلق قرارش بدید که در اینجا جسم مطلقه، دیگه نامی رو هم نمیارید، فقط میگین جوهرون قابلون للعباد سلاسه. غیر از این دو قید در ذات جسم چیزی دخالت ندارند و اگر چیزی رو بخواید برای جسم ثابت کنید به عنوان دخیل در جسم نمیتونید ثابت کنید، به عنوان یه امر خارجی ثابت میشه. مثلا مثل یه ماده میشه که برای چیزی عارض بشه، دیگه در ذاتش نمیتونید چیزی رو قرار بدید. پس جسم به معنای ماده کمال رو نمیپذیرد، کمال رو هم بپذیره اون کمال، کمال اون نیست. کمال خارج از اوست. مثل این که مثلا دیوار رو بخواییم تعریف کنیم، سفیدیش دیگه لازم نیست تعریف بشه، مگر اینکه ما دیوار رو مطلق فرض کنیم که سفیدی رو هم جزش بگیریم. ولی اگر دیوار به این عنوان که دیوار است و چیزی اضافه بر دیوار بودن درش اعتبار نمیشه بخواد گفته بشه، سفیدی جزش نیست، ولی سفیدی یه نوع کماله، ولی دیگه کماله برای این جسم نیست، بیرون از این جسمه. خب توجه میکنید که چون گفتیم کمال لجسمن، یعنی نفس رو کمال گرفتیم لجسمن، یه جوری داریم این نفس رو به این جسم ارتباط میدیم. قبلا هم گفتیم تازه مقوم جسم هم قرارش میدیم، ارتباط معمولی نیست. به عنوانی که مقوم جسم ما این نفس رو اخذ میکنیم، پس باید این نفس مربوط به جسم باشه، نه بیرون از جسم. و اگر شما جسم مادی فرض کنید، نفس بیرون میفته، دیگه نفس مقبل نمیشه. پس باید جسم و بدن جنسی بگیرید تا نفس مقبول بشه. خب بحثشون در این کلمه که در تعریف اخصوره یعنی لجسمه تمام شد. معلوم شد که نفس باید کمال باشد لجسمه، این یه مطلب، و معلوم شد که جسم باید جسم جنسی باشه نه مادی، این دو مطلب. این دو مطلب رو گفتیم. بعد دیگه میپردازیم به قویل دیگر تعریف. صفحه 433 هستیم، سطر 17 هم. ولأن الکمال کمال الشیء فالنفس کمال لشیء. البته کتاب ما داره کمال لشیء، حالا ممکنه کمال لشیء این باشه، من نسخه نگاه نکردم، هر دوش درسته، کمال لشیء هم درسته، کمال لشیء هم درسته، هم با اضافه درسته هم با تنبیه، چون کمال کمال شیء است، یعنی کمال امر نسبیه، بالاخره یه شیء داره کامل میشه یا یه شیء کامله، کمال مال چیزی است، چون کمال کمال شیء است یعنی امری نسبی که به یه شیء مرتبطه، فنفس هم که کمال است کمال لشیء، اگر همه کمالات کمال لشیء هستند نفس هم که کمال است کمال لشیء، پس باید در تعریف این لشیئن بیاد. میفهمد به حاضر شیح و برجسم، این شیح همون جسمه، پس نفس که کمال لشیئن هست کمال لجسمن هست و ما لجسمن رو در تعریف آوردیم. این مطلب بود که باید لجسمن در تعریف بیاد. مطلب بعدی اینی که حالا مراد از این لجسمی که در تعریف آمده چیه؟ آیا جسم جوهری است، جسم جنسی است، یا جسم مادی؟ و یجب ان یؤخذ جسم به معنای جنسی لل مادی المساوی، باید شما جسم رو در اینجا به معنای جنسی بگیرید نه اینکه به معنای جسم مادی بگیرید که جسم مادی مساوی است. قید المساوی رو من نسخه نگاه نکردم ببینم این قید هست یا نیست، اگر باشه اینطور معنیش میکنید، یجب ان یؤخذ الجسم بالمعنى الجنسی که عام است لل مادی که مساوی است. مادی مساویه یعنی این که عام نیست که شما بخواهید با اضافه کردن کمال تخصیصش بدید. نفس کمال و لجسم، اگر جسم مادی باشه مساویه با نفسه، این بالاخره اون یه موجوده، اینم یه موجود دیگه در عرض همه، یکی نمیتونه بر دیگری وارد بشه و دیگری رو تخصیص بده، یعنی کمال که نفسه نمیتونه بر جسم وارد بشه و جسم رو جسم خاص یعنی جسم صاحب نفس کنن. اگر جسم مادی باشه خب با کمال مساویه، کمال نمیتونه برش وارد بشه ورود حسه خاصی بکنه، اصلا کمال رو همونطور که عرض کردم قبول نمی کنه. کمال بیرون از جسم می افته. بله اگر جسم معنای جنسی داشت و آن بود می تونه کمال رو قبول کنه و با قبول این کمال حصه خاصی از جسم درست شود. پس علت این که ما جسم رو مادی نمی گیریم این است که مادی در عرض کمال مساویه با کمال، یعنی اهم نیست، اونم یه چیزی نمیشه در عرض همه، وقت شما نمیتونید اینی که در عرض اونه تغییرش کنید، یکی رو به دیگری نمیتونید تغییر کنید. اما اگر جنس و معنای عام گرفتید به معنای جنسی گرفتید میتوانید جسم رو با اضافه کردن کمال تغییرش کنید، کمال لجسم، که اگر اون جسم این کمال رو داشت میشه جسم خاص. من اول بدون توجه به قید مساوی مطلب رو گفتم، حالا با توجه به قید مساوی مطلب رو میگم. حالا اگر مساوی در عبارت هست که توضیحش هم این دومی است، اگر هم نیست که توضیحش اولی است، توضیح اولی توضیح درستی بود. خب این مطلب تموم شد. بعد از کلمه لجسمن قید طبیعی آمده، فالنفس و کمال اول لجسمن طبیعی. این قید چی رو خارج میکنه و چه توهمی می شده که این غیر آوردیم؟ می فهمند که جسم طبیعی در مقابل دو جسم قرار داره، در مقابل سه جسم قرار داره. این قید طبیعی کدوم رو باتش خارج میکنه؟ جسم اول اینه که جسم طبیعی باشد، جسم تعلیمی نباشد. مقابل جسم طبیعی تعلیمی است. جسم تعلیمی یعنی حجم، یعنی اون جسمی که در علوم تعلیمی که علوم ریاضی مطرح میشه، یعنی همون حجم که عرض، البته اون اصلا جوهر نیست، حجم عرض جوهر نیست، از مقوله کم، از مقوله کم. مرادمون از جسم طبیعی این است که تعلیمی نباشد. دوم، جسم طبیعی در مقابل جسم مثالی. گاهی گفته میشه این جسم طبیعی مثالی نیست، یعنی عنصری مثالی نیست. خب حالا میگیم نفس کمال است، جسم طبیعی یعنی برای جسم مثالی نه. این دوتا. سوم، کمال لجسم طبیعی یعنی لا لجسم صناعی. صناعی با ساد. جسم طبیعی یعنی جسمی که خدا ساخته، جسم صناعی یعنی جسمی که ما ساختیم، ما یه چیزایی سرهم کردیم شدیم. پس نفس کمال است برای جسم طبیعی، یعنی کمال نیست برای جسم صناعی. خب این ست معنا رو داریم. این لجسم طبیعی که در تعریف آمده احتراز از کدوم یکی از این ست هاست؟ احتراز از جسم تعلیمی نیست، چون کسی توهم نمی کنه که نفس وابسته به جسم تعلیمی باشه که ما بخوایم قید بیاریم خارجش کنیم. در مقابل جسم مثالی هم نیست، چون جسم مثالی هم نفس داره. کمال نفس کمال طبیعی است برای جسم، کمال اول است برای جسم طبیعی و برای جسم مثالی، برای هر دو کماله. این هم نباید خارج کرد. پس لجسم طبیعی در مقابل لجسم صناعی. اینه که شما دیدید در جاهایی که تعریف نفس رو مطرح میکنن میگن لجسم طبیعی ای لا لجسم صناعی، پشترش لا لجسم تعلیمی، لا لجسم مثالی رو نمیارن، لا لجسم صناعی رو میارن. یعنی این طبیعی رو احتراز از مثالی یا تعلیمی قرار نمیدن، احتراز از صناعی قرار میدن، چون در اونجا احتمال این که نفسی باشد هست. ولی رد میکنن، میگن جسم صناعی نفس نداره، مثل صندلی، مثل قالی، مثل کتاب، اینا همه اینا که خودمون میسازیم، جسمایی که با تلفیق اجسام خارجی درستشون میکنیم، اینا نفس ندارن. نفس رو باید جسم طبیعی جشن پیدا کرد که جسم طبیعی یا عناصر بسیطن یا عناصر مرکبن، چون وقت عناصر مرکبن همشون جسم، همشون نفس ندارن. با قیود بعدی باید اون اجسام دیگر رو خارج کنیم، اجسام طبیعی دیگر رو خارج کنیم. این هم معلومه دیگه. بعد قید عالی میاریم، با قید عالی عناصر وسیطه خارج میشه. بعد ذی حیات بالقوه میاریم، با قید ذی حیات بالقوه جسم مرکبی که مادون نبات باشه خارج میشه، که اینا انشاءالله وقتی بستم عرض میکنم. و لیس هذا الجسم الذی ان نفس و کماله کل جسمه، کل جسم خبر لیس است. این جسمی که نفس کمالش حساب میاد، این هر جسمی نیست. فإنها یعنی فإن النفس لیست کمال الجسم الصناعی کالسریر و الکرسی و غیره ما، بلکه کمال جسم طبیعی است. از این عبارت فهمیده شد که باید قید طبیعی در تعریف نفس بیاد، و معلوم شد که آمدن قید طبیعی در تعریف نفس به چه جهته. این تا مطلب هم تموم شد. از کردم جسم طبیعی در مقابل تعلیمی و مثالی و صناعی هر سه گفته میشه، اما ما مرادمون در اینجا جسم طبیعی در مقابل صناعی است، نه جسم طبیعی در مقابل تعلیمی یا در مقابل مثالی. این مطلبی که توضیح دادم مرحوم سبزواری در پاورقی جلد 8 اسفار آورده که جسم طبیعی در مقابل 3 چیزه و ما یکیش رو اراده کردیم، دو تا دیگه رو اراده نکردیم. ولا کل جسم طبیعی، این ولا کل جسم طبیعی عطف بر اون کل جسمنه. لیس هذا الجسم الذي النفس کماله لیس کل جسم ولا کل جسم طبیعی. اون لیس کل جسم، حالا دنبالش میگیم ولا کل جسم طبیعی. هر جسم نفس کمال هر جسمی نیست، بلکه باید کمال جسم طبیعی باشد. ولا کل جسم طبیعی کمال برای هر جسم طبیعی هم نیست، یه جسم طبیعی خاص کمال برای یه جسم طبیعی خاصه. از اینجا میشون میخواد شروع کنه در علت آوردن قید عالی. چرا در تفسیر نفس قید عالی رو آوردی؟ الان میخواد بیان کنه. این فهمد که اجسام بعضیاشون با آلت کار میکنن، بعضی بی آلت کار میکنن. اونایی که بی آلت کار میکنن از صریح بیرونن، مثل عناصر بسیطه، اینا کارشون انجام میدن، هیچ جزئی هم براشون نیست، اون جز رو به عنوان آلت اخذ کنن. بعضی هم با آلت کار میکنن، اونا که با آلت کار میکنن همه در تعریف نفس داخله، ولی از جمله اینها جماد اجزا داره، با اجزاش کار میکنه در حالی که نفس نداره. پس باید یه قیدی بیاریم برای خروج جماد. با قید عالی هر جسمی رو که بدون آلت کار کنه خارج کردیم، مثلا عناصر بسیطه. اما جماد خارج نشد. جماد رو به چه وسیله خارج میکنیم؟ به این بیان که میگیم نفس کمال اصل جسم طبیعی که با آلت کار کند و کارهایش کارهای حیات باشد. این قیده میگیم که کارهایی که میکند کارهای حیات باشد. حالا چه حیات نباتی، چه حیات حیوانی و چه حیات انسانی. بالاخره کارها باید کارهای حیات باشد. با این قید که میگوییم کارها باید کارهای حیات باشد، جماد هم خارج میشه. پس نفس برای اجسام طبیعی عنصری بسیط وجود ندارد، زیرا که اینا عالی نیستند. برای اجسام طبیعی عنصری مرکب جمادی هم وجود نداره، زیرا که این کارهاش کارهای حیات نیست. پس دو قید باقی مونده در تعریف نفس رو همین الان توضیح دادیم. یک قیدش این بود که باید عالی باشد، یک قید این بود که ذی‌حیات القوه باشه. با قید عالی عناصر بسیطه خارج شدن، با قید ذی‌حیات القوه جماد خارج شد و تعریف شد مخصوص نفس. افعال حیات افعال نباتی رو میگن، یعنی تغذیه و تنمیه و تولید افعال نباتی هست، حس و حرکت و اراده افعال حیوانی است، نطق افعال انسانی است. اینا کارهای حیاته، یعنی موجودی که حیات داشته باشه این کارا رو انجام میده. حیات نباتی داشته باشه اون سه کارو، حیات حیوانی داشته باشه اون سه تا رو به علاوه دو تا، حیات انسانی داشته باشه اون سه و دو رو، سه و دو به علاوه یکی. کارهای حیاتی یعنی مثلا حرکت‌های بی اراده، حرکت‌های بی اراده میشه کارهای غیر حیاتی. یا مثلا فرسون قصدی نیستی باید اینا قبلا گفتیم که یا باید کارهای متفاوت ساده بشه تا بگیم کار حیاتی، یا باید اگر کار واحد ساده میشه با اراده باشه تا بگیم کار حیاتی. اگر چیزی کارهایی بدون اراده کاری کار واحدی بدون اراده ساده شود میشود فعل غیر حیات. الان توضیح میدم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ روشن شد که تعریف نفس چیست و معلوم شد که مفرداتش برای چی آمدن و هر کدوم چیز رو خارج میکنه. درباره عالی دو تا بحثه. یک بحث اینه که عالی یعنی ذل آلات ول اعضا، یا عالی یعنی ذل قوا، ذل آلات ول قوا. مراد از آلات اعضاست یا قوا؟ این خودش خیلی مهمه. ابن سینا مراد از عالی رو آلات یعنی اجزا گرفته، اعضا گرفته، ولی توی این مسئله گیر کرده. اون مسئله رو جواب داده، منتها بنابر یک مبنا جواب داده، بنابر مبنا دیگه جواب داده نمیشه. صدر آلات منو قبا میگیره و اون مشکل رو حل میکنه، چون اون مشکل رو برنه بهش میرسیم و توجه میکنید که ابن سینا طبق دو مبنا اون مشکل رو مطرح میکنه، با یک مبنا حلش میکنه، با یک مبنا میگه همینطور لاین حل باقی میمونه، اما صدرا بر هر دو مبنا حلش میکنه، به خاطر اینکه آلات به عبارت از قوا میگیره. پس این مطلب پیشتون روشن باشه. الان من توضیحی دربارش نمیگم. آیا جسم، آیا مراد از آلات اعضاست یا قوا؟ مثلا ببینید ما هر دو رو داریم، هم اعضا رو داریم، دست و پا و سر و گردن امثال زاله، هم قوا رو داریم مثل قوا ادراکی و قوا تحریکی. اما بعضی موجودات مثل فلک اعضا ندارن، قوا دارن. اگر آلات رو من قوا بگیریم، افلاک هم صاحب آلات میشن. اما اگر آلات رو من اعضا بگیریم، افلاک دیگه صاحب آلات نمیشن. وقت توی تعریف ما خیلی تفاوت میکنه، کلمه عالی میتونه شامل فلک باشه یا نمیتونه. اگر عالی به معنی ذل قوا گرفتید میتونه، اگر به معنی ذل اعضا گرفتید نمیتونه. ابن سینا حالت رو به معنی عالی رو به معنی ذل اعضا میگیره، در فلک مشکل پیدا میکنه که آلات من اعضا نیست. بنابراین یک مبنا آلات من اعضا رو درست میکنه، بنابراین یک مبنا نمیتونه آلات رو به معنی اعضا رو درست کنه. اما صدرا آلات رو به معنی قوا میگیره و مطلقا افلاک رو صاحب قوا میکنه، چه اون مبنا باشه چه این مبنا، مشکل حل میکنه. در فلک مشکل ما تو فلکه که ابن سینا ناقص حلش کرده، صدرا کامل حل کرده. علتش هم همینه که ابن سینا عالی رو به معنی ذل آلات و ذل اجزا میگیره، اما صدرا به معنی ذل آلات و ذل قوا میگیره. این یه بحث بود در عالی. بحث دیگری که در عالی داریم که اونم حالا شاید به همین بحث بتونیم اجرایش بدیم، اینه که عالی یعنی نفسی که عالی است، یا عالی یعنی جسمی که عالی است. نفسی که دارای آلاته یا جسمی که دارای آلاته؟ اگر بگیم نفسی که دارای آلاته، خب حتما اون آلات میشن قوا، دیگه اعضا نمیشن، چون نفس اعضا نداره، نفس قوا داره. وقت عالی به معنای ذل آلات یعنی ذل قوا میشه. اما اگر ما عالی رو مربوط کنیم به جسم، بگیم جسمی است که ذل آلات باشه، جسم ذل آلات یعنی ذل اعضا، گاهی هم یعنی ذل قوا. وقتی ابن سینا عالی رو به معنای اعضا گرفته، معلوم میشه که عالی رو مربوط کرده به جسم، چون اگر عالی مربوط به نفس بشه دیگه به معنای ذل اجزا نمیاد، چون نفس اجزا و اعضا نداره. این مطلب دوم رو به صورت دیگه بیان میکنم. در این تعریف نفس ما عالیون بخونیم تا صفت برای کمال باشه، کمالم نفسه، پس عالی میشه صفت برای نفس، یا عالیین بخونیم تا صفت برای جسم باشه. ان نفس و کمالون، ببینید مرفوعه، ان نفس و کمالون، نفس کماله، عالیون کمالون اول لجسم طبیعی، عالیون یعنی این کمال عالیست، یعنی این نفس عالیست، یا لجسم طبیعی عالیین یعنی این جسم عالیست. هر دو جور ممکنه. ممکنه شما عالیون بخونید تا صفت کمال باشد، که کمال همون نفس است، پس عالی میشه و صفت برای نفس. میتونید عالیین بخونید که عالی صفت بشه برای جسم. وقتی اگر صفت شد برای نفس، حتما مراد از عالی ذل آلات و القباست. اما اگر صفت شد برای جسم، میتواند مراد از عالی ذوالآلات و الاعضا باشه و میتونه ذوالآلات و القوا باشه. این دو مطلبی که در مورد عالی داشتیم هر دو رو من الان بعد از که تک تک توضیح دادم هر دو رو با هم جمع کردم و توضیح دادم. الان روشن شد که عالی چه چیزی رو خارج میکنه بعد از توضیحاتی که عرض کردم. گفتیم که چون در اینجا ابن سینا صفت گرفته برای جسم، میگه عالی عناصر رو که دارای اعضا و اجزا نیستن خارج میکنه. بعد میاد سراغ مرکبات عنصری، مرکبات عنصری دارای اجزا هستن، نمیتونه بگه عالی اونا رو خارج میکنه. میگه زی حیاتن بالقوه اونا رو خارج میکنه، که باید جسم دارای حیات باشه و اگر دارای حیاته باید افعال حیات صادر کنه. جماد افعال حیات صادر نمی کنه پس دارای حیات نیست و رضا به قید زی حیاتن بالقوه خارج میشه. ولا کل جسم طبیعی، یعنی مراد از جسمی که در تعریف نفس آمده هر جسمی نیست، هر جسم طبیعی هم نیست، زیرا که نفس کمال نار نیست، کمال عرض نیست، کمال هوا نیست، با اینکه اینا جسمه پس جسم طبیعی هم هستن. پس نمیتونیم بگیم نفس کمال است برای هر جسم طبیعی، چون اینا جسم طبیعی هم نفس کمال اینها نیست. بل فی عالم نا کمال و جسم طبیعی که یستر و انها کمالات و ثابته به آلاتن، به آلاتن متعلق به یستره. بلکه نفس کمال جسم طبیعی است که صادر می شود از این کمال کمالات این جسم طبیعی، اون کمالاتی که ثابتن برای این جسم طبیعی. این کمالات صادر می شود به آلات، خود به خود صادر نمی شود، هر کدوم به آلت مخصوصی صادر می شود که یستعین و اون کمال، یعنی اون نفسی که داره تعریف می شه، یستعین و بها کمک میگیرد به این آلات. در چی کمک میگیره؟ فی افعال الحیات، همین که گفت فی افعال الحیات جمال خارج شد، در افعال حیات کمک میگیرد به این آلات، یعنی با این آلات افعال حیات رو انجام میدهد. افعال حیات چی هست؟ التی صفت افعاله، صفت حیات نیست. التی افعال حیاتی که اولیشون تغذی و نموه، میرید آخریشون هم نطقه. تغذی، نمو، تولید مثل، حس، حرکت به اراده، آخر سرش هم نطق. یستعین و به کمال، که همون نفسه. و آلات این که یستعین و اون کمال، یعنی یستعین و اون نفس، به ها، یعنی به اون آلات کمک میگیرد در صادر کردن افعال حیات. خب در این عبارتی که مال ما از ابن سینا خوندیم کلمه فی عالم نا داشت، بل فی عالم نا، من فی عالم نا رو معنی نکردم تا عبارت معنا بشه برگردم معناش کنم. ببینید ما قبلا گفتیم که تعریف نفس ارضی با تعریف نفس سماوی یک قسمت مشترکی دارن و یک قسمت ممتاز. تا لجسم طبیعی مشترک بودن، کمال اول لجسم طبیعی، تا اینجا رو هر دو تعریف مشترک بود، از این به بعد فرق کرد. در نفس ارضی گفتیم عالی زی حیاتون بالقوه، در نفس فلکی اینو نگفتیم، در نفس فلکی اینطور گفتیم که یفعلو، گفتیم زی ادراکن و حرکتن تطبعان تعقلن کلیان حاصلن بفید، در صفحه 427 این آوردیم، زی ادراکن و حرکتن تطبعان تعقلن کلیان حاصلن بفید، که دیگه کلمه عالی به بعد نگوردیم. پس عالی مربوط به نفس ارضی شد، فی عالمنا هم یعنی نفس ارضی، بل فی عالمنا یعنی نفسی که در عالم ماست. گفتیم نفس کمال هر جسم طبیعی نیست، بل فی عالمنا یعنی در عالم ما نفس کمال است برای چنین جسم طبیعی. در عالم سماد کمال است برای یه جسم طبیعی دیگر. پس قید فی عالم اینا رو آورد، چون از اینجا به بعد ما داریم وارد قسمت ممتاز نفس ارضی میشیم که با نفس فلکی فرق داره، لذا قید فی عالم اینا رو آورد تا بفهمونه که ما داریم نفس فی عالم اینا رو برنامه میکنیم. نفس فی عالم اینا یعنی نفس ارضی. پس بل فی عالمنا یعنی بل در نفس ارضی. خب فن نفس اللتی نهده ها یا کمال اون اول جسم طبیعی نالی لهو انیف و لحفال حیات. بعد از اینکه مفردات تعریف نفس رو بیان کرد، حالا کل تعریف رو یک جا ذکر میکنه. تو قبلا تعریف رو ذکر نشده. پس نفسی که ما تعریفش میکنیم این است، کمال اون اول جسم طبیعی عالی. بعد به اینجا اکتفا نمی کنیم، میگیم لهو ان یفعل افعال الحیات. ضمیر لهو رو برمیگردیم به کمال، رو برمیگردیم به اون جسم، جسمی که این کمال بهش تعلق گرفته. هر دوش درسته. ثم اورد شکوکن علی هذا الحد. این تعریفی بود که ابن سینا مطرح کرد، مفرداتش اول توضیح داد، مجموعش رو آخر ذکر کرد. حالا میگه این تعریف اشکالات فراوان داره، اشکالات متعدد داره. یکی از اشکالاتش رو مرحوم لاهیجی در اینجا نقل میکنه، بقیه اشکالات رو نقل میکنه. میگه من جملتها، یکی از اون اشکالات این است. اشکالی که مطرح میشه اینه که مراد از عالی در اینجا چیست و مراد از حیات چیه. این نفسی که ما داریم تعریف میکنیم نفس است، نه نفس ارضی، در حالی که تعریف اون فقط مربوط به نفس ارضی میشه. ما میخوام مطلق نفس رو تعریف کنیم، حتی نفس فلکی را هم، اما در تعریف ما فقط نفس ارضی داخله، نفس فلکی خارجی. ممکنه این تعریف رو در اراده متفاوت کنیم، نه در لفظ. لفظ همینه، اراده رو یه چیز دیگه، یه جور دیگه، یه معنی دیگه رو از این الفاظ اراده کنیم، که نفس، که این تعریف تعریف نفس فلکی هم بشه. به قولشون چاره اندیشی کنیم، حیله کنیم تا این تعریف تعریف برای نفس فلکی هم بشه. شما میفهمید با این حیله نفس نباتی رو خارج میکنیم، نفس فلکی داخل میشه، نباتی خارج میشه. علی حال نمیتونیم مشکل حل کنیم، نه مشکل نمیتونیم حل کنیم، زیرا در یک حالت و در یک اراده نفس فلکی خارج میشود و در حالت و اراده دیگر نفس نباتی خارج میشه. نمیتونی همه نفوس رو در این تعریف جمع کنی، در حالی که این تعریف تعریفه برای همه نفوسه. پس این اشکال بر تعریف نفس وارد، که این تعریف جامع همه اقسام نیست، یا نباتی رو شامل نمیشه یا فلکی رو شامل نمیشه. اول بیان میکنه که این تعریف تعریف نفس فلکی نیست و نفس فلکی شامل نمیشه. دو بیان داره. یه بیان این که کلمه عالی مزاحمه، یه بیان این که کلمه حیات مزاحمه. این دوتا نمیذارن نفس فلکی داخل در تعریف باشه، اما عالی نمیذاره، زیرا که برای نفس فلک، برای بدن فلک آلات مختلف وجود نداره که بگیم نفس فلکی با این آلات کار میکنه. فلک یه جسم بسیطه، اجزا نداره، ترکیب نداره. تا شما براش آلات درست کنید و بگید نفس با آلات کار میکنه، این اشکال اول. همین اشکال که توضیح دادم. اشکال دومی که مرادتون از حیاتی که در این تعریف آوردید حیات حیوانیه، که دیگه بالاترین مرتبش حیات انسانه. حیات حیوانی از اون پا پایین پایین شروع میشه تا انسان ختم میشه. دیگه بالاتر از حیات انسان رو شما نمیتونید اراده کنید. بالاتر از حیات انسان اراده نمیشه. نفس فلکی حیاتش بالاتره، حیاتش غیر از حیات ارضی هاست. پس کلمه حیات هم با توجه به این اراده‌ای که ما از حیات داریم نمیتونه شامل نفس فلکی بشه، نمیذاره تعریف شامل نفس فلکی بشه. دو تا مشکل تو این تعریف داریم، یکی کلمه عالیه، یکی هم کلمه حیاته. بعد میفرماد اگر بگید که مرادمون از حیات، حیات حیوانی تنها نیست که نفس اختصاص پیدا کند به نفس ارضی، بلکه مطلق حیاته، حیاتی که بتواند حیات فلکیات رو هم شامل بشه. اگه اینو بگیم میگیم خب درست، نفس فلکی مندرج میشه در تعریف با قطع نظر از اون کلمه عالی، با قطع نظر از فعل اول. نفس فلکی داخل در تعریف میشه، اما نفس نباتی بیرون میمونه. شما دارید حیات بالایی رو فرض میکنید، حیات بالا دیگه شامل تغذیه و تنمیه نمیشه، حتی شامل حس هم نمیشه. بنابراین حیوان هم مشکل پیدا میکنه، یعنی در تعریف شاید حیوان هم داخل نشه، چون حیات حیات حیوانیه. اگر بخواید بالاتر از حیات حیوانی و نباتی قرار بدید، نبات خارج میشه، شاید حیوان هم خارج بشه. پس هر کار کنید این تعریف رو شامل همه یه نفوس قبولی نمیتونید، یا نفس فلکی خارج میمونه یا نفس نباتی خارج میمونه. این اشکالش چی کرده؟ ثم آرد شکوکن بر این تعریف، که از جمله اون شکوک اینه که لقائل ننگقول این نهاز الحد لا یتناول نفس فلکی را، به دو دلیل. یک، فإنها تفعل بلا آلات، نفس فلکی بدون آلت کار میکنه، در حالی که در تعریف شما عقد شد که نفس با آلت کار میکنه. عبارت قبلی ابن سینا نشون میداد که عالی صفت برای جسمه، میگم جسم طبیعی یست رو انها کمالاته بود به آلات. اینجا میگه فإنها یعنی نفس فلکی تفعل بلا آلاته، مفهومش اینه که نفس ارضی تفعل به آلاته. اینجا آلت رو صفت نفس میگیره، اون بالا صفت جسم رو، این پایین صفت نفس میگیره. اصلا هم هر دوش درسته، مشکلی نداره. در کلمات صدر هم همینطوره، گاهی صفت نفس میگیره گاهی صفت جسم میگیره، و چون هر دوش درسته ما اشکال نمی کنیم. و این ترکتم ذکر الآلات، اما اگر در تعریف نفس ذکر آلات رو ترک کردید، یعنی عالی رو نیمورد. مشکل دیگه ای هست و اونی که کلمه حیات نمیذاره نفس فلکی داخل در تعریف باشه، چون مراد از حیات حیاتی است که از نبات شروع میشه به انسان ختم میشه، دیگه به حیات فلکی و سماوی کاری نداره. و این ترکتم ذکر از آلات، اگر ذکر آلات رو ترک کردید در تعریف، در تعریف ذکر نکردید آلات رو و اکتفا کردید از ذکر حیات، بازم لم یقن کم زال کشه، اینم شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه. این ترک ذکر آلات و اکتفا بر ذکر حیات شما رو بی‌نیاز نمی‌کنه، زیرا که حیاتی که لها، حیاتی که برای نفس فلکی وجود داره، تغذی و نمو حتی حس هم نیست. پس شما در تعریفتون از حیات اراده میکنید حیاتی که از تغذیه شروع میشه به نطق ختم میشه، در حالی که این جور حیاتی برای نفس فلکی نیست. پس کلمه ال حیاتی که شما در تعریف آوردید نفس فلکی رو خارج میکنه. اگر عالی رو نیارید تا مزاحم دخول نفس فلکی نباشد، شما حیات رو آوردید، این مزاحمه، این نفس فلکی رو خارج میکنه. نمیشه حیات رو نمیشه کنید بخشو داریم بخشو
نمازه رو میگه
این تحریف
بزرگی رو برای این کلی بگه هر دون از اینا یه
بخشی رو تفاهم باشن یعنی حیات مراد چه حیاتیه؟ باید حیات کلیه، حیات کلی شامل نباسه میشه، مراد این حیات ارضیه شامل فلک نمیشه.
تحریف برنیوز خواهد چی؟
فقط نطق داره، همین چیزی داره میگه دیگه. فقط نطق داره یعنی شامل انسان و فلک میشه و شامل نبات میشه. اگه حیات چطوری تفسیر میکنی؟ بالاخره حیات باید تفسیر بشه. یا حیات طوری تفسیر میشه که از تغذی شروع کنه به نطق خط کنه، یا اینکه حیات جور دیگه میگیری. اگه حیات رو طوری بگیرید که نطقی باشد، حیات نطقی، حیات نطقی رو فلک داره، انسان هم داره، حیوان نداره، نبات هم نداره، این دو خارج میمونه. اگر نطقی و حسی بگیرید نبات خارج میمونه. اگر بخواید نبات رو هم داخل کنید فلک بیرون میره. بالاخره یه جوری باید شما حیات رو معنا کنید. حیات رو همینطوری بگید هر چی شد که نمیشه. شما بگید هر چی شد
خب
یعنی همین دیگه هستی شد دیگه. حیات، حیاتی که شما میتونید مستاق برش درست کنید، یا حیات ارضیست یا حیات سماویست. حیات ارضی هم یکی از این ستاست، کدوم انتخاب میکنید؟ فإن الحیات التي لها لیسه و تغذی و نما ولا حسه ایزن و انتم تعنون بالحیات التي في الحده هذا. این نباس الخط نوشته میشه، این دنبال بحثه. و شما به حیاتی که در تعریف ذکر کردید این اراده کردید، یعنی حیاتی که از تغذی شروع بشه، تغذی و نما و حس و اینا رو شامل بشه، شما این حیات اراده کردید. پس اشکال براتون وارد میشه. حالا اگر مراد از حیات، اگر مراد از حیات این نباشه که میگید، مراد از حیات این باشد که ادراک میکند، تصور کلی میکند، کارش هم لقایت ارادی است، اگه اینو بگید حیات نبات شامل میشه. و این عنایتون بالحیات آن چرا که برای نفس فلکی است، که عبارت از این سه چیزه: ادراک مثلا، تصور عقلی، تحریک لقایت ارادیه، که نبات تحریک میکنه اما لقایت ارادیه نیست. اخرجتم النبات من جملت ما یکون له نفس، خارج کردید نبات رو از بین موجوداتی که براشون نفس هست، از بین موجوداتی که صاحب نفس هست نبات خارج کردید. پس اگر بیاد این مشکل حیات رو حل کنید که به طوری که شامل فلک بشه نبات خارج میکنید، اگر نبات رو داخل کنید فلک رو خارج میکنید. پس دو تا اشکال داریم، یکی در عالیه که اگر عالی رو ذکر نکنید اون اشکال برطرف میشه، یکم در حیاته که اینو نمیتونید دیگه حلش کنید، چون حیات رو هر کدوم اراده کنید مشکل داره. یکی رو اراده کنید نبات خارج میشه، یکی دیگر اراده کنید فلک خارج میشه. بنابراین تعریف طوری اصلاح نمیشه که بتونه برای هر دو، برای همه نفوس کافی باشه، هم نفوس ارضی هم نفوس سماوی. این اشکالش که باید چنان تا به این جواب بشه.